بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در این که زن مرضعه بتواند اجیر بشود اشکالی نیست و اون شبهه که این گونه از اجارها مستلزم اتلاف عین است محذوری به همراه ندارد، چون گاهی منفعت شی عین است و بنابراین اتلاف عین به منزله استیفای منفعت همون شی است، محذوری ندارد. بیانی مرحوم آشمان حسین رضوان الله داشتن که اون بیان در نوشته های شاگردان اون مرحوم اسم مرحوم خویی رضوان الله این هم ظهور کرده و اون این است که اون چه که محور اصلی اجاره است اون حیثیت قابل انتفاع عین است. حالا اون حیثیت چون ملکیت دارد و عرف برای اون مالیت قائل است، اگر استیفای او مستلزم اتلاف عین باشد محذوری ندارد. البته بازگشت این سخن به همان است که قبلا در اون خلال بحث‌های قبلی اشاره شد، به اینکه اصلا در لسان عقد اجاره سخن از عین و منفعت نیست، نصی وارد نشد که اجاره تملیک المنفعه است و تسلیت العین. تا ما درباره منفعت بحث بکنیم که منفعت اقسامی دارد، انهایی دارد، این چنین که نیست. این نظیر لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نیست که ما در محور این دوتا عنوان بحث بکنیم. که اگر حقیقت اجاره یک امر مرتکزی است که هم قبل اسلام بود و هم اکنون در حوزه‌های غیر اسلامی هم هست و شارع مقدس او را امضا کرده است، ما باید بیش از هر چیزی و پیش از هر چیزی غریزه عقلا را تحلیل کنیم. اصلا سخن از عین و منفعت مطرح نیست. تا اشکال در این مثال‌ها یاد شده از این را طرح بشود که وقتی کسی حمام می رود از حمام استفاده می کند، استیفای منفعت حمام به اتلاف عین است. چاهی را اجاره می کند به اتلاف عین است. زمینی را این کورپزها اجاره می کنند به اتلاف عین است، برای اینکه اون خاک را به صورت خشت و آجر و امثال ذلک در می آرند. یا معدن شن و ماسه را که اجاره میکنن متن این را استفاده میکنن، یا معدن گچ و هاک را که اجاره میکنن متن این را استفاده میکنن، یا معدن نمکی که استفاده میکنن متن این است. همه موارد تک تک اینها اشکال بشه جواب داده بشه که منفعت کل شی به حسب این زحمتی که این بزرگان تحمل کردن بعد در خلال فرمایشات شاگردان ایشون هم آمده، این ظاهرا اساسی نداره. اگر ما روایتی می داشتیم، نصی می داشتیم که محور اجاره تملیک منفعت است، اونگاه باید بحث می کردیم در این گونه از موارد اتلاف منفعت است. ولی اگر وجان اجاره وجان وقف بود، وقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمره است، ثمره ایوشه این کاند. یه وقت از واحد تجاری یا مسکوین را وقف می کنن، منفعت او همون سکنای اوست. یه وقت باقی رو وقف میکنن، منفعت او ثمره اوست. یه وقت چاهی رو وقف میکنن، منفعت او آب است. یه وقت معدنی رو وقف میکنن، منفعت او همین امور یاد شده است. لذا اگر کسی زمین وقفی رو اجاره کرد برای اینکه کارخونه های کورپزی امثال زارک در او تأسیس کند، محذوری ندارد. کارهای دستی و سرامیک در او تأسیس کند، محذور ندارد. گرچه از خاک این میگیرند و اون سنباهد صنعتی رو میسازند، این در حقیقت اتلاف عین نیست. آری اگر طوری از این زمین بهره برداری کنن که این رو به صورت یک حفره در بیارن که عرض بودن صادق نکنن، صدق نکنن، البته اونجا محضور دارد، چون وقت تحبیس اصل است و تسبیل ثمره، در اینجا تسبیل عین شد. ولی در نوع موارد یاد شده هیچ محذوری ندارد و تحصل این رنج اساسی ندارد که ما بیان بحث بکنیم که این جا که منفعت از بین می رود و در اجاره شرط این است که شی از بین نرود و امثال داره. پس اون چه که در خلال فرمایشات این آیون آمده که حیثیت نفع رسانی این عین را تملیک میکنن، بازش هم برگشش به همان است که گذشت. حالا دو تا فرد در همین مسئله که برای محقق در شرای عنوان کرده است میمونه، اون این است که اگر زن مرضعه همسر داشت، آیا باز میتواند اجیر بشود برای شیر دادن یا نه؟ آیا زوجیت مانع استیجار زن هست برای شیر دادن حدوثاً و بقاءً یا نه؟ چون جمیع منافع این زن آزاد در اختیار خود اوست و زوجیت هم به منزله اجیر شدن نیست، گرچه از مهر به عنوان اجرت یاد شده است و آتوهن اجورهن و امثال ذلک، اما این نه به اون معناست که زن اجیر مرد است که منافع خود را تملیک مرد کرده باشد، پس جمیع منافع او و خدمات او مال خود اوست. چون جمیع منافع او و خدمات او مال اوست، این مال را می تواند به غیر تملیک بکند، خود را اجیر بکند. یه وقت است این اجاره سابق بر عقد نکاح است، یه وقتی لاحق عقد نکاح است. قهرن دو تا مسئله خواهد بود. اونجا که اجاره سابق بر عقد نکاح است، یک زنی حالا یا کارگزار است یا کارگر است یا کارمند است یا مرضعه است، بالاخره اجیر یک واحد هست که خدماتی به اون واحد ارائه کند، بعد همسر انتخاب کرد. اینجا مسلماً هیچ محذوری ندارد، اون اجاره سابق صحیح است، حدوثاً که صحیح بود، بقاءً هم صحیح نیست، برای اینکه بقاءً شوهر حق ندارد، نه اینکه بقاءً مزاحم حق شوهر است. حقی است که زن در اختیار خود اوست، او رو تملیک کرده به اون مؤسسه، به اون واحد خاص که بر اونها کار بکند یا فرزند اونها رو شید داد. مهد کودک اجیر شده، حالا قبلا ارضا بود، حالا تربیت است. حالا اگر زنی اجیر یک مهد کودک شد و مانند آن، بعد همسر انتخاب شد، چون همه خدمات او در اختیار او بود، اون اجاره صحیحاً واقع شد. وقتی اجاره صحیحاً واقع شد، حق مستأجر مقدم بر حق شوهر است. شوهر اگر عالماً به این که این کارگزار است، کارمند است، اجیر است، اقدام کرده است، هیچ حقی ندارد. اگر جاهل بود به این که او اجیر است، بعد فهمید، خوب خیار دارد. اینطور نیست که او بتواند اون عقد رو به هم بزند، که حد اکثر آن است که فهمید برخی از منافع یا برخی از استمتاعات از او سلب شده است. این مثل عین مسلوب الاجاره است، مسلوب المنفعه است. اگر یه عین مسلوب المنفعه رو به کسی فروختن، اون مشتری اگر میدانست که این عین مسلوب المنفعه است در اجاره مستأجر هست، که خب شقی ندارد چون مسلوب المنفعه خرید تا مدت اجاره بگذره، و اگر نمیدانست که خب خیار دارد. اینجا هم اگر زن کارگزار بود، کارمند بود، در یه واحد کار میکرد، بعد همسر انتخاب شد، اگر اون همسر میدانست که ایشون کارمند است، به عنوان یک مسلوب المنفعه عقد کرده است، یعنی باید تحمل بکند که بعضی از حقوق تمتع خود را صرف نظر کرده است. و اگر نمیدانست که خیار دارد، در عقد نکاح شرط خیار راه ندارد، نه خیار تخلف وصف امثال ذلک که امر ضمنی است راه نداشته باشد. پس در صورتی که اجاره قبل از نکاح باشد که محذوری ندارد، ولی اگر اجاره بعد از نکاح بود، یعنی یک زن همسرداری خواست حالا کارگر بشه، کارگزار بشه، کارمند بشه، مرضع بشه، تو مهد کودک کار بکنه یا دایه بشه برای کسی، در این گونه از موارد که حق شوهر مستقر شد، آیا زن بخواهد خود را اجیر بکند؟ اذن شوهر شرط است. یا اذن شوهر شرط نیست، منع شوهر مانع است. یا نه اذن شرط است و نه منع، یه راه سوم رو باید طی کرد. اگر اذن شوهر شرط باشد، او بدون استیذان شوهر نمیتواند این پیمان را امضا بکند، یک، و شوهر حق به هم زدن دارد، دو، اگر اذن شرط باشد. اون مواردی که اذن شوهر شرط است، اگر اون شیء عبادی باشد باطل است، نظیر صوم که منصوص است و فتوا هم دادن که اگر زن بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد صحیح نیست. بعضی فتوا دادن گرچه بعضی نپذیرفت. خب این چون امر عبادی است، در روایت هم اذن شوهر را شرط کردن ولو منافی با حق تمتع او نباشد. این امر تعبدی است، نظیر والد و ولد. اگر یه همچه دلیل خاصی وارد شده باشد که البته بعضی اون را نپذیرفتن، خب ولی عده پذیرفتن، فتوا دادن که صوم زن بدون اجازه شوهر باطل است، صوم مستحبی. اگر اذن شرط باشد، اون شی واحد امر تکلیفی باشد که باطل است، امر یعنی جایز نیست، و امر وضعی باشد که یقع او باطلن لا یقع او صحیح. این در صورتی که اذن شرط باشد. این چنین دلیلی که نداری. اگر اذن شرط بود حکمش این است، ولی اگر اذن شرط نبود، من مانع بود، نهی مانع بود، اونجایی که شوهر منع نکرده صحیح است، خواه بداند خواه نداند، خواه غافل باشد، ساهی باشد، ناسی باشد، در مسافرت بوده و نمیدانست، چون اذن که شرط نیست تا زن استیذان کند، من مانع است و من هم که در کار نبود. خب دلیلی بر شرطیت اذن نداریم، نظیر صوم که تعبد خاص وارد شده است، اینجا همچین دلیلی نیست. آیا من مانع است یا نه؟ یعنی اگه شوهر گفت من راضی نیستم، من راضی نیستم شما در مهد کودک این تعهد را قبول کنی، من راضی نیستم که دایه بشی و شیر بدی به ماننده اون، آیا من مانع است؟ نظیر اون چه که احیانا در والدین گفتن که ما یه حقوق است، یا من هم مانع نیست؟ چه دلیلی داریم بر این که من مانع است؟ حالا برفر شوهر نهی کرده، مسئله بیرون رفتن از خانه بدون اجازه و امثال ذلک بر فرض هم به فرض تمامیتش حکم تکلیفی است. حالا بر فرض معصیت کرده، اما حالا این پیمان تجاری باطل است یا صحیح؟ این تعهد کرده برای دیگران کار بکند، برو در خانه خود یه چیزی رو در خانه بنویسد یا کار رو در خانه خیاطت کند، بیرون هم نمی‌رود تا اون محظور رو به همراه داشته باشد. آیا صرف منع زوج مانع صحت انعقاد این قرار داده است یا نه؟ این هم دلیل بر اون نیست. برای اینکه اگر صرف منع مانع باشد و نگذارد این پیمان منعقد بشود، اونجایی که شوهر منع کرده و مسافرت کرده، یا منع کرده و بیمار است، یا منع کرده و در صدد استمتاع نیست نمیخواهد بهره بگیرد، مطلقا باید باطل باشه، برای اینکه من مانع است فرزینه. اگر ما دلیلی نداشتیم که من مانع است، بنابراین اگر شوهر در مسافرت بود و نمیدانست که زن در خانه برای دیگران اجیر شده و خیاطت میکند، هیاکت میکند و امثال ذلک، یا بیمار بوده به مانند آن، یا نمیدانست یا میدانست و غافل بود و ساهی و یادش رفته، بالاخره یا نهی نکرده یا بالفعل نهی کرده، چون منافی حق او نیست، این منع اثر نداره. پس نه اذن شوهر شرط است، نه منع او مانع. میمونه یه امر سوم، مزاحمت با حق تمتع مانع است. بله، اگر منع مانع باشد، اون وقتی هم که میخواد مسافرت بکنه و نیست، منع کرده، مانع صحت انعقاد این قرار داده است. یا وقتی که مریض است و قدرت استمتاع ندارد، باز مایه بطلان این قرار داده است. ولی اگر نه اذن شرط باشد، نه منع مانع باشد، مزاحمت حق الاستمتاع مانع باشد، اون وقتی که مسافر نیست، مریض نیست، ساهی و غافل نیست و حق و قصد تمتع دارد، در این مورد اگر خدماتی که این زن باید برای دیگران انجام بدهد منافی با حق استمتاع زوج است، اینجا البته باطل است. سر بطلانش این است که حق زوج آمده این منفعت را به خود اختصاص داد، دیگر زن حقی ندارد تا به مستأجر تملیک بکند، منفعتی ندارد که به مستأجر تملیک بکند. به همون دلیل که اگر اجاره قبل از نکاح بود حق با مستأجر بود، اگر نکاح قبل از اجاره بود هم حق با همسر است. این رو اون جهته. او یه امر تعبدی است بر فرض تمامیتش. چرا؟ اون نه گفتن که حق نداره از منزل خارج بشه، اما نه این که منافع، نه کار اون منافعت مال اوست. خروج برای رعایت عفاف است، نه برای که خدمات و منافع زن ملک مرد است. منافع زن که ملک مرد نیست. این که نه، حالا برفرض مثال زدیم که حیاکت، خیاطت، بافندگی، ریسندگی، دوزندگی اینا رو تو منزل انجام میده و کار هم با تلفن انجام میشه که تعهد میکنه فلون کار را در فلون ماه فلون مقدار انجام بدهد. بر فرض معصیت کرده رفته، اون چون نهی به خارج از قرارداد تعلق میگیرد، نه به خود این قرارداد مایه بطلان این قرارداد. حالا بر فرض معصیت کرده رفته مهد کودک کار انجام بده، اما چرا اون اجاره باطل باشه؟ اجاره که امر عبادی نیست و نهی به تعلق بگیره بگیم باطله. نه اگه اون میشه ضرورت به شرط المحول چه بشه دلیل مقوم اجاره بدونیم. حالا بر فرض بیرون رفتن شرعا مشروط به اذن باشه، حالا خلاف شرع کرده معصیت کرده رفت در مهد کودک، به چه دلیل این مال به حرام باشه؟ این اجاره اجرتی که میگیره باطل باشه، حرام باشه، به چه دلیل این اجاره باطل باشه؟ منفعت که مال اوست. اون نهی از خروج به این معنا نیست که منفعت و خدمات و منافع خدماتی زن ملک مرده. مرد زن که عمه مرد نیست، زن که کالا نیست. لذا محقق رضوان الله علیه فرمود به این که اشبه جوازه، اگر من هم بکنه اشبه جوازه. چرا؟ برای این که اینا نه نظیر عبد و مولان، نه نظیر والد و ولده. اون چه که محور منع است منافات با حق استمتاع است، اون امر سوم است. بله بله، اما خدمات او که به همین دلیل که خود شارع در سوره مبارکه طلاق همون فی این عرضه اندرکن فی آتوه نوجو رهنه، از این جهت زن و شوهر بیگانه. یعنی خدمات زن مال خود زن است، خدمات مرد مال مرد. خود حالا اگر طلاق دادی در عده هم هست، چون کسی که در عده باشد منزله زوج است، یا در غیر عده و قبل از طلاق اگر زن بخواهد بچه خودش را شوهر شیر بدهد، خب میتونه با شوهرش قرارداد بکنه، خودش اجیر بکنه و از شوهر که مستأجر است مال اجاره در کنه. منصوص نیست، برابر قاعده است. میتونه همین کارهای روزانه رو میتواند به عنوان اجیر انجام بده. دیگر الان همین کار رفت و رو شست و شو، همه کارهایی را که زن در خانه انجام میدهد میتواند به عنوان اجیر از شوهرش مزد بگیره دیگه. پس خدمات او مال اوست. حالا اگر مسئله عفاف مطرح شد، گفتن زن بدون اجازه شوهر بیرون نده، حالا بر فرض تمامیت همه ابعادش این زن معصیت کرده بیرون رفته، اما اون پیمان، اون کار که را باطل باشد، کار که ملک زوج نیست. در خصوص اون مواردی که منافی با حق استمتاست، اون مقدار را برابر عقد نکاح تملیک زوج کرده است. در اون وقت بخواهد این وقت را به کار دیگر بپردازد، نمیتواند، مثل کسی که اجیر شده. در این جهت مثل کسی است که اجیر شده، دیگه دوباره نمیتواند کار انجام بدهد. و این هم اجیر، اجیر خاص نیست. در مسئله اجیر هم گذشت که اجیر یا اجیر خاص است یا اجیر عام. اجیر خاص آن است که جمیع منافعش، اجیر عام که جمیع منافعش را تملیک مستأجر کرده، این از اون باب که نیست. که این بنا شد که حق و تمتع را در اختیار زوج قرار بدهد، اونم به نحو کلی فی المعین به تبیین آیون، بنابراین هیچ محذوری از این جهت ندارد. لذا همون طوری که مرحوم محقق فرمودند، از این جهت محذوری ندارد، ولو شوهر منعم بکند اون پیمان صحیحا منعقد می شود و اجرتی گرفته است، ملک تلق اوست. بر فرضم بیرون رفته شرعا معصیت کرده، مگر در صورتی که منافی با حق تمتع باشد. پس تمام محور من در صورت تنافی است. مطلب بعد آن است که اگر چنون چه این نه از اون جهت که زن هست، از اون جهت که مگر حق مس سکونت نداره؟ خیلی اونجا ساکن هست دیگه. به نحو متعارف، نه به نحو متعارف حق و اسکنوهن من حیث من وجدکم من حیث، همونطوری که خودتون زندگی میکنید منم اسکن بدید. وقتی اسکنوهن است، حق اسکان و حق سکونت مال زن است، به عهده مرد اینو مسکن داده. حالا این که باید بشینه بخوابه مطالعه کنه، همین کار را آزاده دیگه، خود را خیاطت میکنه. این چه این نیست که بگه من راضی نیستم اینجا بشینه خیاطت بکنه، که اینجا که میشینه تصرف زائد نیست که. در این محدوده باید بشینه، حالا یا میشینه یا میخوابه یا عبادت میکنه یا کار میکنه. اگه تصرف زائد باشه بله، بخواد یه کار بکنه دیوار رو میخکوبی بکنه، بله میگه من راضی نیستم. این کار رو بکنه دیوار رو میخکوبی بکنه رنگ این ول، اما نه تصرف زاید نیست، همینجا نشسته به داره حیاتت یا خیاطت. حالا فرق دیگری که من رو محقق عنوان کرده است این است که اگر اون کودک بمیره یا اون دایه بمیره، این اجاره باطل است. اما پدرشون بمیره، یعنی اون کسی که ولی اوس بمیره، این مرحوم محقق فرمود که مبنی بر دو قول است که آیا مرگ موجر مایه بطلان اجاره است یا نه، و همچنین مرگ مستأجر مایه بطلان است یا نه. ببینیم آیا این بیانی که مرحوم محقق رضوان الله فرمودن با اون حرفای قبلی هماهنگ است یا نه، مبنی بر اونهاست یا حرف تازه است. بعد از این که فرمودن و یجوز استئجار المرأة للرضا مدتا معینة به اذن زوج، این به اذن زوج لازم نبود، بعد چون فرمودی فعل لم یعزن فیه تردد و جواز اشبه، دو فرضه کردن. اگر شوهر اجازه بده که جایز، شوهر اجازه نداد هم جایز، شوهر منع کرد و تعرض نکردن اونم ثابت شد جایزه. اون جایی که منافاتی با حق شوهر داشته باشه جایز نیست. بعد از اینکه فهمودن ولا بد من مشاهدت السبی و هل یشترط ذکر الموضع الذی ترضعه فیه قیل نعم و فیه تردد، اونگاه فهمود به این مات السبی و اول مرضعه بطل العقد. معمولا در این گونه از موارد مرضعه تعبیر میکنن نه مرضعه، برای اینکه تا برای فرق مذکر و مؤنث است، در اوصاف خاصه دیگه نیازی به تا نیست، نمیگن طالقه، میگن طالق. و خصوص مرضعه را اگر قرآن به کار میبرد برای اون نکته خاصی که دارد، نه برای اینکه مرضعه نشونه تأنیس باشه، این چنین نیست. در خصوص مرضعه که دارد یوم تزه و کلو مرضعه تن، تزه و کلو ذات هم حمله ها و تزه و کلو مرضعه تن هم معرضعه، مرضعه اگر قرآن کریم به کار میبره رو اون نکته است که زن دایه و شیرده رو میگن مرضعه نه مرضعه، ولی اون وقتی که زن در دامن مادر دایه هست یا و پستان در کام او مینهد، این حالت رو میگن مرضعه، که این حالت شدیدترین حالت عاطفی مادر به فرزند است. آیه ناظره بینه که در این حالت هم مادر از بچهش غافله. نه اینه که اگر زن وقتی که شیر بده بچهش رو میگن زن مرزه که ملکه است، اما حالتی که داره شیر میده اون حالت رو میگن مرزه، که این از بحث خارجه. بر تقدیر تعبیر معمولا مرزه تعبیر میکنه، حالا ایشون فرمودن مرزه. و مات از سبی اول مرزه بطل العقد. خب این روشنه، برای این که جا برای صحت عقد نیست. مثل این که خانه رو اجاره دادن بعد خانه ویران شده دیگه. عمده این است که فهموند ولو مات ابوهو هل تبطل یبنا علی القولین. حالا اگر ابو المرتضی، این کسی که ولی اوست، این کسی که پیمان اجاره رو او بسته است، این مرد، آیا اجاره باطل میشه یا نه؟ میفرمان مبنی بر دو قول است، و این است که آیا اجاره به موت موجر و همچنین به موت مستاجر باطل میشه یا نه. اگر گفتیم اجاره به موت موجر یا مستاجر باطل میشه، خب اینجا هم باطل میشه. اگر به مرگ موجر یا مستاجر اجاره باطل نمیشه، اینجا نمیشه. این حرف رو در بحث اوائل بحث اجاره گفتید. حرف تازهی که اینجا هست اینه که اینجا دو تا هر است. یه وقت است که کارها را خود شخص پدر به عهده میگیره، این موجر هست. پدر برای فرزند خود دایه اجیر میکنه، در حقیقت موجر پدر هست و مستأجر اون دایه است و این کودک مورد اجاره است، یعنی منافع او با تامین بشه. این مبنی است بر همه حرفا گذشته، دو قولی که در مسئله بود اینجا جاری است. یه وقت است نه، این کودکی است مالدار، حالا از هر راهی، از ارث، از راه مادرش، از راه بالاخره مالی برسیده، و این پدر که ولی اوست با مال او برای او دایه اجیر می کند. در حقیقت مستأجر کودک است، موجر اون که خود را اجیر می کند و اجاره می دهد اون دایه است، و این پدر هیچ نقشی در اون محور اصلی اجاره ندارد. ولی مثل وکیل است، مثل که وکیل بمیرد در این مواردی. حالا ولی قدرتش و حقش بیش از وکیل است، ولی این ولایتن علی طفل کار او را انجام میدهد، به جای او مستأجر میشود. یه وقت از انسان مستقلن مستأجر است و دایه زنی اجیر هست که طرف اجاره پدر این کودک است و اون زن شیرده یا اون زن خدمتگزار. اینجا مستأجر این مرد است، موجر اون زن است. یه وقت است نه، خود این کودک مالی دارد و نمیتواند برابر اون با مال خود برای خود اجیر بگیره، دایه بگیره، واحده. پدر او ولایتن علیه اقدام می کند. در حقیقت مستأجر خود کودک است، نه ولی، نه پدر. اینجا مرگ او هیچ نقشی نداره، اصلا مبنی بر اون قول نیست. ولی مثل وکیل است در این قسمت، مرگ او هیچ نقشی از این جهت نداره. بنابراین این که محقق فرمودن که مبنی بر دو قول است، در صورتی است که اجاره مال طرف اجاره خود پدر باشد. نه، فرع بعدی که عنوان فرموده این است که ولو استأجر شیئا مدتا معینتا لم یجب تقسیط الاجرت علی اجزائها سواء کانت قصیرتا او متطاوله. این سه صورت دارد. یه وقت است که قرارشون بر اینه که تمام اجاره رو اول بدن، یه وقت تمام اجاره رو آخر بدن، یه وقتی اقساطی. حالا اگر تقسیط در متن قرارداد نیامده یا مبنیاً علیه عقد نبود، تقسیط واجب نیست. اگر کسی خانه را اجاره کرده یک ساله، نه اینکه اجاره یک ساله به 12 اجاره تحلیل بشود که هر ماه این فلان قدر، نه، اگر این اجاره یک ساله به 12 اجاره منحل شد که هر ماه این مبلغ، البته تقسیط لازم، چون روحش این است که 12 هجره اجاره است. به پایان هر مدت هم باید مال اجاره تسلیم کند. و اما اگر نه، اجاره 1 ساله است به اجارت واحدتن، نه به 12 اجاره. و نه مبنیان علیه عقد بود، نه شرط صریح و ضمنی بود که اقساطاً بپردازند. اینجا لم یجب تقسیط الاجره سواء کان مدت قلی قصیرتن او متطویله، که این مطلب علمی ندارد. عمده یه فرعی است که محل ابتلا هم هست. آخر میدن آخر اجاره دیگه، وقتی منقضی شد این عین را، وقتی منفعت رو استیفا کرده است، اگر نه، اینا فروعات متعدده است در باب منفعت. مسئله تقسیط نه، مسئله تقسیط کار مسئله مرگ، چون این فرع جدایی است که اون فرع کاملا تمام شد. بعد فرع دیگر فرمود ولو استأجر شیئا مدتا معینتا لم یجب تقسیط الاجرتی علی اجزایها سواء کانت قصیرتا او متداولتا. این هم بود که قبلا عرض شد که اینها بار علمی نداره، اینها به درد رساله های عملیه میخوره، نه به درد متون فقهی. اون فرعی که بار علمی داره و محل ابتلا هم هست، اون اینه که آیا میشه زمین رو اجاره کرد برای مسجد یا نه. این مرسی حجتیه هم مشکل داشت، برای ما حجت رضوان الله با یک زحمتی اینجا رو تثبیت کردن. این اراضی که موقوف است آیا میشه درش مسجد ساخت یا نه، شهر یا ده؟ آیا میشه زمین را اجاره کرده درش مسجد ساخت یا نه؟ بیان مرحوم محقق رضوان الله است که یجوز استئجار الارض لیعمل مسجدا. یه اشکالی از ابی حنیفه نقل شده است که نمیشود آدم با پول مسئله عبادت رو تأمین کنه، که اون اشکال رو نوعی فقها رد کردن که اصلا عبادت رو که با پول تأمین نمی کنید، شما مکان عبادت رو با پول تأمین میکنید. این را اصلا از باب خارج، مکان مصلی، لباس مصلی رو شما با پول تأمین میکنید، چه کار به عبادت دارد؟ شما که برای عبادت پول نمیدید که. اشکال در این است که آیا می شود منفعت را مسجد کرد یا نه. این که مال خودسا یا ملک اصلی است و مالش به ملک خود باقی گذاشت، تملیک نکرده است، یا ملک را قبلا وقف کرده، ملک را یا مالک به ملکیت خود نگه داشت، یا قبلا از ملکیت و از تلقیت انداخت او رو وقف کرد. به هر تقدیر این بدنه این را به مستأجر نداد، به این شخص نداد. حالا این شخص منفعت زمین را مالک است، نه بدنه زمین را، نه جرم زمین را و عین زمین را. آیا منفعت را میتوان وقف کرد یا نه؟ اینجا هم باز دو مشکل هست. یکی آن است که منفعت وقف پذیر است یا نه، یکی این که منفعت مسجد شدنی است یا نه. خب پس محور بحث هم اینجا هم با دو مقام تبیین کرد. یکی مقام اول این که محل نظام مشخص بشه، مقام ثانی ادله مسئله است. محل بحث این نیست که آدم زمین رو اجاره بکنه توش نماز بخونه، مصلا بسازه، مصلا که خب جایزه، آدم خونه اجاری رو میتونه مصلاش بذاره، مستحب است. آدم اگر خونه چند اتاق داره یه اتاق رو مصلا قرار بده، و این مستحب است در دین که در اون اتاق جز نماز چیزی خوندنش خودش و اعضای خانواده در اونجا نماز بخونه، و مشکلی هم اگر هست اونجا برند و دعا بکنن، و اگر کسی هم محتضر شد او را در همون مصلا ببرن که آسون جان بده. اینا صدها فواید داره. حالا اگر یه اتاق نشد، نه یه جای مشخصی که آدم در خانه انتخاب بکنه که اینجا جای نماز اوست، اینجا مصلای اوست، و هزارها فایده داره این کار. یکی از اون فواید اینه که آدم اونجا اگه حالش خوب نباشه اونجا بره آسون جان میده، راحت میمیره. مصلا قرار دادن به این معنا اینکه محظوری نداره که این تو خونه اجاری هم آدم میتونه کار انجام بده. حالا وقتی جز شد کلا میشه و این هیچ حکم مسجد نداره. حالا یه رکعتش بشه چند رکعت این چنین نیست، تنجیسش بشه حرام این چنین نیست، ازالش بشه واجب این چنین نیست، در حال عادت نشه زن نتونه در اونجا را این چنین نیست. هیچ حکمی از احکام مسجد بر او بار نیست چون مصلاست نه مسجد. پس اینم خارج از بحث. عمده این است که آیا منفعت را می شود مسجد کرد که جمعی آثار مسجد چه آثار سلبی چه آثار ثبوتی بر او بار بشه یا نه؟ یعنی تنجیز شرام باشه، اگر مرد آلوده است حق نداره بره، زن آلوده است حق نداره بره، ثواب اونجا یک رکعت بشه معادل 25 رکعت یا 100 رکعت بر اندازه‌ای که برای مسجد در شرایط گوناگون و حالات گوناگون ثواب است، آیا میشین کار کرد یا نه؟ پس یک محظور این است که منفعت رو آیا میشه وقف کرد یا نه؟ بله منفعت رو میشه وقف کرد، اما منفعت بشه مسجد دلیل میخواد. چطور اون مشکل اول حل میشه؟ یعنی چطور منفعت رو ما وقف بکنیم؟ اگر وقف تحبیس اصل است به عنوان حبس مؤبد، منفعت رو که نمیشه این کار رو کرد، برای اینکه به طور ابد که ملک مستأجر نیست. و اگر در وقف تعبید خابیده است نمیشود منفعتی که ملک مستأجر است در مدت معین این را وقف بکند برو به عنوان مصلا، چه رسد به عنوان مسجد. اگر در حقیقت وقف ابدیت اخذ نشده باشد، نظیر حبس باشد، در اینجاها محظوری ندارد که آدم این رو وقف بکند به عنوان مصلا. یا اگر نه عینی را کسی به دیگری داد و منفعتش را به دیگری برای ابد تملیک کرده است، گفت منفعت این ملک ابد دهر مال شما، شما بودید استفاده کنید، نبود بتون و اعقاب آینده که پس از دیگری از منافع این استفاده کنند، ولی اصل این ملک شما نیست، پس اون مشکل تعبید حل میشه. اگر مشکل در ابدیت هست که وقف امر ابدی است و این اجاره منقطع الاخر هست، این اشکال برطرف میشه که اگر فرض شد جایی منفعتی را مالک به نحو ابد تملیک یه شخصی کرد، اون شخص بتواند این منفعت را وقف بکند. دلیلی بر این که ما بتوانیم منفعت را مسجد بکنیم چیست؟ قبل از این که اگر فرض کردیم کسی این حق را داشت که منافع رو مثل این که در زمان حیات میتواند وقف بکند، حالا اگه میتواند وقف بکند که به بطون لاحق او نرسد، میتواند هم تملیک دیگری بکند. در زمان حیات خود میگوید این زمین منفعتش حالا یا حبس است یا وقف است، منفعتش مادام العمر مال فرو مؤسسه. شخص میتواند این کارو، میتواند این منفعت را به یک شخصیت حقوقی واگذار بکند، بگه این منفعت رو، منفعت این کار رو من دادم به فلان مؤسسه، وقف نکند، در قبالش هم یه چیزی بگیرد از اون مؤسسه، اجاره بدهد ابد الدهر. اگر با موت مستأجر اجاره باطل نمی شود کما مره، پس با مرگ صاحب زمین این اجاره به قوت خود باقی است. نه، برای که قرار نشه، برای این که مبهم نشه، قرار نیست. اما اگه جا قرار نبود، به همون اندازهی که ما در وقت باید معلوم باشه شیء مجهول نمیشه ولی ابدیت میشه، ابدیت در این گونه از موارد مزاحم با قرار داشتن نیست. یه مقداری برای او تنظیم میکنن که چقدر میمونه، مثلا هر چه هست برای او یک منفعتی رو در نظر میگیرن به تملیک میکنن. حالا به هر نحوی هبه کردن چطور؟ هبه کردن دیگه این که محضور ندارد که، منفعت یک زمینی را به یه مؤسسی هبه کرده است و همه اختیارات این منافع را به اون مؤسسه داد. حالا اون مؤسسه میخواد این را مصلا بسازه یا مسجد بکنه یا وقف بکنه. در هبه که دیگر معلوم مدت بوده محضور نداره که. مشکل اساسی اینه که آیا منفعت رو میشه وقف کرد یا نه، نه اینکه مالک میتواند یا نه. مالک اصل این رو وقف میکند، یعنی حبس میکند اصل را، منفعت را روان میکند، سبیل میکند. بله بله، حق رجوع داره، برای اینکه حق رجوع داشته باشه میگه هبه کردم. بله نه، بسیار خوب، منظور آن است که حق رجوع داره، میتونه برگردونه، این فایده رو داره دی. پس اگر مشکل این است که در وقف ابدیت شرط است، ما فرض میکنیم این منفعت را این شخص ابدا مالک. مشابه این در خیلی از زمین‌های ایران اینطوره. حالا خیلی نباشه، بخشی از زمین‌های ایران اینطوره. این اراضی مفتوح الانو مادامی که اثر در او هست ملک محیی است. خب خیلی از ماها تو همین شهرها زمین رو مسجد کردیم. حالا اگه تاریخ نشون بده که این اراضی مفتوح الانو وقتی که مسلمین آمدن ایران را فتح کردن کدام بخشش معمور بود، کدام بخشش محیات آرالفت بود، کدوم بخشش مواد بود، این قسم زمین هایی که اراضی مفتوح الانو است فیعل المسلمین است، طبعا للآثار ملک مسلمین است، بدنه زمین ملک مسلمانانی است، حالا اگر چون چه این آثار از بین رفت، خب ملکیت هم از بین میره. حالا لمصلحتن یا لمفسدتن یک مسجدی افتاد تو جاده، یک کسی آمده عمدن تخریب کرده یا اونجا دیگه ویران شده، دیگه مسجد نیست. برای اینکه ملکیت این طبعا للآثار بود. حالا آثار که رخت بربسته، اراضی مفتوح الانو اینطوره. نه، اگر یک سرزمینی مواط بالاصل بود، جز مباحات هم بود، یک کسی آمده احیا کرده، این میشه ملک تلقی او، چه آثارش باشد چه آثار نباشد این زمین ملک تلقی اوست. اگر یه همچه زمینی را وقف کرده به عنوان مسجد، اگر رو علل طبیعی یا غیر طبیعی بدن مسجد ویران شده، اون زمین به وقفیت و مسجدیت باقی است و ناپاک، حق عبور نه، حق توقف نداره و چه زن چه من. اما اگر یک جایی طبعا للآثار ملک بود، پس ملکیتش میشه محدود و آثار رخت بربست، دیگه ملک اون شخص نبود و نیست تا اینکه مسجد بشه. این مرحوم سید در بعد از قدمتاش فتوا داده. حالا ما باید ببینیم گره کور کجاست. آیا میشه این زمین های آستر رو مثل مرسی حجتی وقف اونجا مسلاس یا واقعا مسجد است، همین مسجد مرسی حجتی، یا اون فلاتی که زمین ها وقف است، آیا مسجد در این زمینه وقف میشه انجام داد یا نه؟ نه تنها یه بار علمی و فقهی داره، محل ابتلای خیلی از ماهاست در خیلی از اماکن، چه شهر چه روستا. آیا می شود زمین وقفی را درش مسجد ساخت یا نه؟ حسینیه و امثال زاله چون اثر فقهی ندارد، البته جز شعائر هست، اما اثر فقهی داشته باشه که ناپاک نتونه توش بره، تنجیزش حرام باشه، ازالش واجب باشه، این آثار رو نداره. اما مسجد چون این آثار رو داره، آیا می شود چون آثار رو داره بود از ادله خاصش استفاده کرد، آیا می شود منفعت رو مسجد کرد یا نه؟ که وقتم شد، الحمدلله.